به نظر من اگر شهروندان معترض الان آقای خامنه ای رو در مرکز انتقاد قرار بدن، کار درستی کردند. زمانی بود که من این کار نمی کردم. اون در اون زمان صدای مردم بخش ناراضی تکیگاهی در حکومت داشت و فشار اصلی در اون دوران می باید به طرف کسانی باشه که میخوان این تکیگاه رو بگیرن. من به عنوان جناح‌های تندروی افراطی قلمداد میکردم و از حمله مستقیم به آقای خامنه ای اجتناب میکردم. در این دوران دیگه اون تکیگاه در حکومت وجود نداره. رفتار شورای نگهبان نشون داد که آنها به رأی شورای نگهبان، به رأی شیش فقیه، میخوان تمام ترنوشت ملت رو تعیین بکنن و اونا میگن اصلا مملکت مال ماست، به شما چه مربوط. با یک چنین زبانی نمیشه دیگه از زبان نقد و بدون هر نوع امید صحبت کرد. من در پایان نوشتم امیدوارم که بعد از آقای ترامپ و بعد از آقای خامنه ای ایران روی آرامش به خودش ببینه و اون آمال هایی که ما در انقلاب بهمن مثل آزادی و همزیستی با دنیا به عنوان استقلال مطرح میشد که ما زیر سلطه نباشیم، اون رو متحقق ببینیم. و پایشون هست، من امید ندارم که همچین اتفاقی در ایران بیفته. هر دو رو میگم ها، اگر آقای ترامپ زودتر بره خب ممکنه مثل آقای اوباما گشایش هایی در امور پیدا بشه، ولی وقتی هر دو باشن سرنوشت ما همین خواهد بود که هست.
ولی همچنان شما اعتقاد دارید که تحریم راهش نیست و باید وارد انتخابات شد و رأی داد و صندوق رأی هنوز تعیین کننده است؟
بعد به خاطر اینکه ما با نهاد انتخابات که مشکل نداریم که انتخابات رو تحریم بکنیم. انتخابات همین ظرفی که در جامعه هست، همین باید از عزتش کرامتش حفظ بشه. ما با زبانی باید نارضایی و اعتراض خودمون رو بیان بکنیم که این فکر به وجود نیاد که گویا راه بهتری به طور کلی از انتخابات مطرح است. این وجه نظریه مثلا. در وجه عملی انتخابات مجلس حتی در دوران شاه هم محل تشکیل حکومت و قدرت و اداره مملکت نبود، در رأس مملکت نبود، الان هم نیست. الان حتی در طی سالهای اخیر این ارزش و اهمیت مجلس به تدریج کاهش داده شده و آقای خامنه‌ای هم در این زمینه نقش داشته. در وضع فعلی بسیاری از حوزه‌ها هستند که مردم امید دارند کسی رو به عنوان وکیل انتخاب بکنه که بره در پایتخت و از مسائل اونها و چیزایی که میخوان داشته باشن در محل دفاع بکنه، پشتیبانی بکنه. ما نباید با این مخالف باشیم و به اونا بگیم شما یه همچین امید رو درست نکنید و نداشته باشید. حتی در دوران انتخابات دوران شاه هم اگر ما یک همچین دیدگاهی که من الان دارم داشتم، قطعا اونجا هم انتخابات مجلس رو تحریم نمی کردم.
اجازه بدید که پیش از اینکه بریم سراغ آقای کشتگر، بشنویم لحظاتی از صحبت‌های جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات جمهوری اسلامی ایران رو، و بعد میریم سراغ آقای کشتگر و ادامه میدیم با ایشون بحث رو با نگاهی به صحبت‌هایی که آقای نگهدار داشتن.
57,913,000 واجد شرایط داریم که چیزی حدود 9,600,000 فقط در استان تهران است.
شنیدیم که چه تعداد در این انتخابات واجد شرایط هستن و دوم اسفند میتونن در این انتخابات شرکت کنند. اما آقای کشگر، صحبت‌های آقای نگهدار رو شنیدیم. آقای نگهدار همچنان میگن که نباید اون عده‌ای که امیدی دارن که بتونن کسی رو به مجلس بفرستند و در اونجا بتونه حتی حداقل کاری رو انجام بده، اگر درست متوجه شده باشم، اون امید رو از اونها گرفت و بهشون بگیم شما نباید این کار بکنید. شما نگاهتون چیه و تا چه اندازه موافق هستید با صحبتایی که آقای نگهدار داشتن؟
انتخاباتی وجود نداره. به طور واقع در جمهوری اسلامی هیچ وقت انتخابات به طور وجود نداشته. به شکل راستین و درستش هیچ وقت رقابتی نبوده و ما هم که توی 40 سال گذشته هرگز نمیتونستیم نماینده فکری خودمون رو داشته باشیم بهش رأی بدیم. ولی این بار مفتضح‌ترین انتخابات دوران جمهوری اسلامی است و هیچ گونه در واقع جنبه رقابتی بین جناح‌های رژیم هم دیگه وجود نداره. در واقع آمدند غربال کردن. حالا هر چقدر تعداد کاندیدا باشه، یه عده‌ای که کاملا در خط خود خامنه‌ای هستن، یعنی در خط تندروها هستن، ذوب در ولایت فقیه هستن، مورد تایید این شیشتا فقیه جمهوری اسلامی قرار گرفتن. کدام جنبه کرامت، کدام جنبه ارزش دیگه مونده برای این؟ ببینیم کشوری که انقلاب دموکراتیک آسیا رو کرد، انقلاب مشروطه، و بعد 20 سال حداقل دموکراسی رو تجربه کرده، 4 سال در واقع قبل از انقلاب صغیر، بعد با شکست محمد علی شاه که مجلس رو به توپ بست، 4 سال هم بعد در اوایل دوران رضا شاه، و نهایتا هم 12 سال در دوران آخرین پادشاه ایران ما دموکراسی داشتیم و مجلس داشتیم. اما مجلسی که امروز جمهوری اسلامی درست کرده فقط یک گروهی از خودی‌های نزدیک به بیت رهبری هستند و برای قربانگو هستند و هیچ ارزشی نداره. مجلس کارش اینه که سیاست‌های کلان کشور رو چه داخلی چه خارجی تنظیم بکنه، قانون گذاری بکنه، از منافع ملی دفاع کنه. اینا یک مشت آدمای بله قربانگو رو جمع کردن، حالا میگن بیان با ما بیعت کنید. اینجا دیگه مسئله مردم که الان کاملا اینجوری که نظرسنجی ها نشون میده، اکثریت مردم شهرهای بزرگ، حتی آخر نظرسنجی دانشگاه تهران، مردم تهران نمیخوان در این انتخابات شرکت کنن. یعنی داره یه اجماع عمومی شکل میگیره که به این نتیجه رسیدن مردم که این یک بیعت با خامنه ای، با رهبر جمهوری اسلامی، و نمیخوان دنبال همچو بیعتی برن. امروز تحریم این انتخابات ادامه اعتراضات آبان ماهه، اعتراضاتی که مردم را به اون شکل به خون کشندن، به خون کشیدن، و حالا بعدش یه مشت امثال خودشون از همین جریان های سرکوب و فاسد و آدمکش و به حساب مورد تایید رژیم اینا رو جمع کردن، میگن بیان به اینا رأی بدین، به هر کدوم از اینا خواستین رأی بدین. این توهین به ملت ایران، این تحقیر و توهین به ملتی است که اولین انقلاب دموکراتیک آسیا را انجام داده. به این اعتبار مردم و به خصوص الان نسل پرهیخته و جوان ایران، اون چی که بوش میاد، میرن به سمت تحریم این انتخابات به عنوان یک اعتراض.
اجازه بدید چون شما یک اشاره‌ای هم کردید به مسئله آمارهایی که هست و اینها، بار دیگه برگردیم به جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات جمهوری اسلامی ایران، که صحبتی رو در این خصوصش، آماری رو ارائه داده از میزان مشارکت در انتخابات که با هم بشنویم.
تو مجلس در واقع 10.61% مشارکت داشتیم، در مجلس 9 این عدد 63%، در مجلس 8 55، مجلس 7 51 و مجلس 6 67 و مجلس 5 71، یعنی بالاترین مشارکت ما مجلس 5 بوده و پایین‌ترین مشارکت ما مجلس 7.
بله، شنیدیم صحبت‌های جمال عرف که میگه بالاترین مشارکت در مجلس 5 بود و پایین‌ترین در مجلس 7. البته کسانی که به صورت مستقل‌تر به این ماجرا نگاه می‌کنند نظر دیگری دارند. در اینجا بشنویم نظر یک پژوهشگر علوم سیاسی، عمار ملکی، رو در هلند.
این دوره، این سکوتی که در مورد نظرسنجی میشه کاملا معنادار هست. تنها نظرسنجی که در ایسپا اولش بکنم یک 2 ماه پیش نزدیک دی ماه اعلام کرده بود، نشون میداد که در تهران اولش 21% میخوان شرکت کنن. به نظر سنجی هم که دیروز دانشگاه تهران اعلام کرده که گفته 24% میخوان در انتخابات شرکت کنن. و نکته قابل توجه دیگه هم که باید حتما تاکید بشه که نظرسنجی هایی قبلا انجام میشد در سالهای قبل، همواره نظرسنجی در سطح ملی بود. این بار هم دو نظرسنجی که تاکنون منتشر شده فقط در سطح تهران هست، که بسیاری هم اتفاقا تحلیلش این هستش که به نظر میاد در سطح کشور ممکنه با توجه به اعتراضات دی ماه 96، با توجه به اعتراضات آبان 98 حتی سطح مشارکت واقعا پایین باشه که اعلام نمیشه نتایجش. خب باید یه اشاره هم بکنم به نظرسنجی که خودمون در مؤسسه گمان انجام دادیم. بالاخره میدونیم که یکی از مشکلاتی که در ایران در نظرسنجی ها هست مخصوصا مورد سوالات حساس، حالا شاید رأی دادن در انتخابات تا حدی خیلی حساس محسوب نشه، در بعضی دوره ها میشه گفتش که مردم راحت‌تر و شجاعانه‌تر میتونن نظرشون بدن، اما در اصل با توجه اینکه نظرسنجی در حوزه سوالات حساس سخت هستش مستقیما طریق روش‌های به اصطلاح آنلاین و سطح ناشناس انجام بدیم. خب ما هم در فروردین امسال که نظرسنجی انجام دادیم هولوش 68% گفتن انتخابات شرکت نمی‌کنید و بعد این اتفاق نظر این مقدار در قبل از اتفاقات آبان ماه به 78% رسید. آخر نظرسنجی که در دو هفته پیش انجام دادیم 81% گفتن شرکت نمی‌کنید. البته میگم اینها خب مثبت منفی 5% اختلاف دارن، خطا دارن. در حسد نظرسنجی در ایران قابل انجام هست، مخصوصا میگم در مورد سوالهایی که سوالات خیلی حساسی نیست. این سوپرین انجام نداده نظرسنجی هدفمند هستش با توجه به اینکه میدونیم بالاخره رهبر جمهوری اسلامی رئیس جمهور بسیار تاکید دارن که این مسئله شرکت در انتخابات یک مسئله حیثیتی است و به نوعی رأی به نظام است.
ولی شنیدیم نظر عمار ملکی یک پژوهشگر علوم سیاسی که نظر مستقلی رو داشت درباره میزان مشارکت در انتخابات پیش رو در ایران. آقای نگهدار بار دیگه به شما برگردم. با توجه به اینکه آقای کشکر اعتقاد دارند که تحریم یک کلید واژه‌ایه که در این انتخابات میتونیم به طور وضوح ببینیمش و بسیاری مشارکت نخواهند کرد، آمارهایی هم که ارائه الان شد از سمت عمار ملکی همچین چیزی رو نشون میده که گویا میزان افرادی که به تحریم این انتخابات میپیوندند بسیار خواهد بود. شما چه سرنوشتی رو برای انتخابات پیش رو قائل هستید؟ هرچند که در عالم علوم سیاسی اصولا پیش بینی و پیشگویی نمیشه کرد، ولی شما چگونه میبینید اوضاع رو؟
با نظر ایشون که و آمارهایی که داده شد که اکثریت مردم ایران نماینده‌ای در حوزا در سطح انتخابات نمیبینند که به اون رأی بدن، کاملا موافقم. این یک تصویر واقعی، 24% در تهران یک تصویر واقعی از نگاه مردم به صحنه انتخابات هست. اونها رو از شرکت در انتخابات محروم کردند. مردم ایران در طول تاریخ نشون دادند و در مقاطع مختلف نشون دادند که راه حل صندوق رو بر هر راه دیگری ترجیح میدن و امروز هم اگر به سوی یک فضای بازتر بریم و همونجوری گفتم در دوران پسا ترامپ و پسا خامنه ای ما شاهد این خواهیم بود که مردم ایران راه حل مسائل خودشون رو صندوق رأی میدونن و انتخابات میدونن. ما با کسانی که در وضع فعلی هنوز به این صندوق امید دارند و میخواهند بروند و انتخاب در چهره نامزدهایی هم که هست نمایندگان واقعی خودشون رو میبینند، با اون مردم مشکل نداریم. 24% مطابق آماری که دانشگاه تهران منتشر کرده، 24% از مردم تهران به این انتخابات امید دارند و 76% ندارند و مشارکت نمی کنند. این یعنی آن کسانی که از صندوق رأی در تهران بیرون می آیند به هیچ وجه نمی تونند ادعا بکنند که اینها نماینده تهران هستند. اینها نماینده بخش کوچکی از مردم تهران هستند و اکثریت بزرگ مردم ایران از حق انتخاب کردن محروم شدند. ما به این محرومیت اعتراض داریم. اونها نمایندگان خودشون رو ندارن بفرستن پای صندوق. ما نمیگیم چرا شما 24% نماینده دارید. این سخن درست نیست که ما بگیم چرا شما دارید. ما باید بگیم اون 76% که ندارن چرا از حق انتخاب کردن محروم شدن.
خب آقای کشکر از شما بپرسم، شما همین آمار رو دیدید و یک سوال شاید ذهن بسیاری رو به خودش مشغول کنه که در چنین شرایطی با توجه به وضعیتی که الان حاکم شده بر این انتخابات و پیش از این هم اگر خاطرتون باشه در جریان اعتراض‌هایی که شما هم بهش اشاره کردید، اعتراض‌های آبان ماه ما شاهدش بودیم، مجلس و برخی از نمایندگان مجلس عنوان می‌کردن که مجلس عملاً اون در رأس بودن امور خودش رو از دست داده. واقعاً لزوم برگزاری چنین انتخاباتی در چه چیزی خودش رو معنا میکنه؟
فقط یه نمایشه که جمهوری اسلامی بگه جمهوریتی هم وجود داره، ولی کاملا این انتخابات یه بازی، یه نمایش، فقط تا اونجایی که ممکنه یه تزیین چهره جمهوری اسلامیه، هیچ چی دیگه نیست. اولا خدمت شما عرض بکنم این تأکید بر صندوق رأی و بر انتخابات مربوط به نظام‌های دموکراتیکه. نظام‌های دموکراتیک در جهان، بله، مردم حرف آخر رو در صندوق رأی میزنن و این نظام ها تناوبی هن، رهبر مادام العمر ندارن، دیکتاتوری نیست، انتخابات هم فرمایشی نیست. اما در همین کشورهای دموکراتیک هم باز مردم به خیابان ها میانگاهی و سعی میکنن برخی از خواسته ها و مطالباتشون هم از طریق خیابان و مبارزات مدنی عملی بکنن. در ایران این که ما بگیم بعد از خامنه‌ای یا قبل از خامنه‌ای، مثلا در اوایل جمهوری اسلامی یا پس از خامنه‌ای، حالا بعد که فرض کنیم آقای ترامپ بره، خامنه‌ای هم بره، باز صندوق رای احیا میشه، اینا شوخیه. ما تا حکومت دینی در ایران داریم، صندوق رای نمیتونه حرف آخر بزنه و صندوق رای حد اکثر در بهترین شرایط یک میتونست جنبه تاکتیکی داشته باشه. اون حرف آخر رو به نظر من با رژیمی مثل رژیم جمهوری اسلامی نه از طریق صندوق رأی، بلکه از طریق مبارزات مدنی و تغییر موازنه قوا در خیابان، از طریق اعتصاب، از طریق تظاهرات، از طریق اعتراضات میشه انجام داد. سرنوشت ما با این رژیم در واقع در تظاهرات و اعتراضات آینده در جنبش‌های اعتراضی مردم رقم می‌خوره، نه با صندوق آرایی که اینها به هر حال هیچ جنبه به حساب رقابتی نخواهد داشت و هرگز نمایندگان مردم ایران نمیتونن از طریق صندوق‌های رأی جمهوری اسلامی در مجلسی شرکت بکنن.
آقای نگهدار، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که سرنوشت یا آن چیزی که قرار اتفاق بیفته یا اگر صحبت از تغییری میشه با صندوق رأی در نظام جمهوری اسلامی ایران دیگر رقم نخواهد خورد و اونطور که آقای کشگر میگن تنها راهش اعتراض‌های مدنیه؟
قطعاً اشتباهه. در ایران هیچ راه دیگری جز انتخابات آزاد برای تشکیل حکومت جواب نخواهد داد. هر راه دیگری، راه ما در انقلاب بهمن رفتیم و بدون پروسه قانونی، بدون روند قانونی نظام رو برداشتیم، اون به فرادستی عناصری در حکومت منجر میشه که به رأی مردم و به صندوق مردم وفادار نیستند و نبودند. اونها به محض اینکه به قدرت رسیدن، از همون روز اول در صدد تحکیم پایه‌های قدرت خودشون بودند. هر راه حلی، هیچ تجربه مفید و مؤثر و پیروزمندی ما نداریم که از راه‌های کودتا، از راه‌های انقلاب، از راه جنگ داخلی و غیره به کشوری برسیم که اون اصول دموکراسی رو میتونه در خودش بپرورونه، نهادینه بکنه و همزیستی گروه‌های اجتماعی مختلف رو تضمین بکنه در کشور. من با این نظریه که راه گذار ایران به دموکراسی از راهی جز صندوق رأی هست به شدت مخالفم و این رو بر اساس هیچ تجربه شناخته شده نمی‌بینم که بخوام ازش حمایت بکنم. البته برای اینکه راه صندوق رأی گشوده شود، نه اینکه برانداخته شود، برای اینکه راه صندوق رأی گشوده شود، باید تشکل‌های مدنی، مبارزات مدنی و انواع و اشکال مختلف قوام پیدا بکنه و همون جوری که در نامه هم نوشتم، اگر جنبش‌های مدنی در ایران فرادست‌تر از این چیزی که هست بود و یا اگر آقای ترامپ در اون بالا نبود، آقای خامنه ای به خواب هم نمیدید که این رفتار رو چه با سقوط هواپیما، چه با گرانی بنزین، چه با این نظارت استثنایی یا حسب اینها این گونه رفتار بکنه با ملت خودش. اون موقع ملت جلوش رو میگیره. با این بخش از صحبت های آقای کشگر که میفرمایند اگر ما جنبش های مدنی قوام یافته تری داشته باشیم، حکومت توان این که ایستادگی بکنه در مقابل خواست ما رو نداشته باشه، ما به طرف دموکراسی حرکت میکنیم. کاملا این اظهار نظر درست.
آقای کشکر، شما پاسخی دارید برای آقای نگهدار؟
بله، پاسخ من اینه که انتخابات آزاد ما یه روزی خواهیم داشت، اما انتخابات آزاد زمانی خواهیم داشت که از طریق مبارزات مدنی، از طریق جنبش‌های اعتراضی مردم ایران که طبعا من طرفدار جنبش های بدون خشونت هستم موازنه قوا تغییر بکنه و استبداد دینی امروز به عقب رانده بشه و اون وقت انتخابات آزاد در چنین شرایطی تحمیل میشه، حالا یا از طریق فروپاشی این نظام یا از طریق عقب نشینی این نظام. انتخابات آزاد برای جدا کردن دین از دولت و یک حکومت سکولار نهایتاً در ایران، یک جمهوری سکولار. طبیعتاً راه آینده ما راه انتخابات در حکومت‌های آینده، ولی تا موقعی که ما با استبداد دینی جمهوری اسلامی روبرو هستیم، انتخابات آزاد از اینها توقع بی خودیش، کما اینکه 40 ساله ما تجربه کردیم اینا هرگز به انتخابات آزاد راه نمیدن به جز موقعی که مرگشون فرا برسه.
آقای نگهدار، باز به شما برگردیم، صحبت آقای کشتگر رو شنیدیم. اون چیزی که من متوجه میشم، آقای کشتگر از مبارزه‌ای برای تغییر در حکومت میگن، تغییر حکومت، و شما از مبارزه برای تغییر در حکومت میگین، چیزی که خودتون هم در نوشتتون بهش اشاره کردید.
کاملا دقیقه. آقای کشگر یک جمله وسط صحبتشون گفتن که تا تناسب قدرت در حکومت شکسته بشه بر اثر فشار و قدرت جامعه مدنی، این تا تناسب قدرت در حکومت شکسته بشه یعنی تغییر در حکومت. و من خیلی خوشحال میشم اگر آقای کشگر تایید بکنند که به این نظریه که تناسب قوا در بالا اگر بشکنه به سود دفاع از انتخابات آزاد، این یک گشایش بزرگ در کشور ما. من خیلی خوشحال میشم اگر این نظریه رو بپذیرند. یک جمله هم اضافه میکنم و اون این که بنابرای همین تجربه ای که آقای کشگر اشاره بهش میکنه در 40 سال گذشته، ما دو بار این امید رو دیدیم که گشایشی در مملکت درست بشه. یک بار سال 76 بود، یک بار سال 88 که مردم به میدون آمدن برای تغییر در تناسب قوا در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران. بار اول پیروز شدن، بار دوم به عقب رونده شدن. من هم با این آرزوی آقای کشگر همراه هستم که در دوره‌های بعدی، که من فکر می‌کنم تا وقتی این دو هستند این اتفاق نخواهد افتاد، یعنی اجازه نمیدن با توپ و تانک و با گلوله میان به طرف مردم. بعد از این که از این وضعیت خارج شدیم، اون وقت شرایطی به وجود بیاد که باز مردم پای صندوق‌های رأی در همین جمهوری اسلامی ایران حاضر بشن و تکیگاه مهمی مثل تکیگاهی که در 2 خرداد 76 درست کردیم یا میخواستیم در 22 خرداد 88 درست کنیم در حکومت به دست بیارن و اون حکومت، اون ترکیب حاکمیت ما رو به طرف انتخابات آزاد ببره.
آقای کشگر، اجازه بدید بار دیگه به شما برگردیم. صحبت آقای نگهدار رو شنیدیم. آقای نگهدار همچنان میگن که مردم بار دیگر در پای صندوق‌های، یعنی تغییر نظام رو بهش اعتقاد ندارن، جمهوری اسلامی حاضر بشن، ولی گویا شما اعتقاد دارید که باید یک تغییر بنیادی صورت بگیره.
بله کاملا درسته. ایشون همچنان معتقدن که جمهوری اسلامی ظرفیت این رو داره که از طریق انتخابات‌هایی در آینده از درون متحول بشه و من معتقدم که نظام دینی اساساً نظامی است بر اساس تبعیض و فسادزا. دیکتاتوری دینی بناش رو بر این می‌ذاره که مثلا شیعه معتقد به ولایت فقیه برتر از بقیه شیعه هاست، شیعه برتر از سنی است، اسلام برتر از بقیه ادیانه، بهایی باید نابود بشه. این نمیتونه هرگز با حقوق شهروندی جور در بیا. انتخابات خواهش بر اساس این تبعیض ها هست. اگرم یه موقعی یه عده‌ای در مجلس پیدا بشن مثل دوره اصلاحات که بخوان حرفایی یه زاویه داشته باشن با این نظرات اینا، این قطعا اون مجلس بی اثر میشه با یک حکم حکومتی، با برخورد شورای نگهبان. و تجربه اصلاحات اتفاقا نشون داد که همون تجربه با شکست روبرو شد و نتیجه شد احمدی نژاد و بعدش هم همه اون مسائل فجایعی که امروز میبینیم بعد از 40 سال. تمام نظام های دیکتاتوری در جهان در شرایطی رفتن به سمت عقب نشینی که مبارزات مدنی مردم، اعتراضات فراگیر مردم، اعتصابات، همه اینها با هم نافرمانی ها، اینها را در یه بنبستی قرار داده که معمولا اینا اون موقعی که اینو میپذیرن آخر عمرشونه، مثل آنچه که در آفریقای جنوبی اتفاق افتاده، در چیلی اتفاق افتاده، در لهستان اتفاق افتاده یا هر جای دیگه. بنابراین صندوق رأی زمانی قابل قبول خواهد بود که ما حکومتی داشته باشیم که بر اساس در واقع آمیزش دین و دولت نباشه، بلکه سکولار باشه.
به عنوان آخرین بحثی که میتونیم داشته باشیم چون وقتمون رو به پایان، آقای نگهدار، میخوام یک جنبندی شما از آنچه که بهش میاندیشید به ما ارائه بدید و این که فکر میکنید که سرانجام این انتخابات تا چه اندازه میتونه تأثیرگذار باشه و تا چه اندازه میتونه اونطوری که مقامهای جمهوری اسلامی میگن اعتباری برای نظام حاکم فراهم کنه.
اگر ما بخوایم درباره آینده صحبت بکنیم، ما نمیتونیم با قطعیت بگیم که حتماً چه اتفاقی خواهد افتاد. آقای کشکر به نوعی با قطعیت صحبت میکنه که حتما اینجوری خواهد شد، رژیم های توتالیتر و اینها فروپاشی میشن، ولی ما نمیتونیم اینو بگیم. اون چی که ما میتونیم بگیم به اتکا به تجربه گذشته است و این تجربه گذشته هم در 40 سال گذشته نشون داده که ما در مقاطعی به دلیل عوامل بین المللی یا عوامل داخلی حکومت تصمیم به عقب نشینی گرفته و گشایش شده و مردم هم استقبال کردند. در همون شرایط دوی خرداد، در همون شرایط سال 88 جنبش سبز، عده‌ای هم بودند که همین نظرات آقای کشکر رو داشتند و میگفتند نه تحریم بکنیم و نریم و از صندوق رأی اجاقی برای شما گرم نمیشه، ولی خب اکثریت مردم روحیه دیگری داشتند. من نمیتونم تضمین بکنم که در آینده آیا نظر آقای کشکر که نه مردم نرید و در انتخابات شرکت نکنید قطعا مورد استقبال اکثریت قرار خواهد گرفت، یا نظری که من میگم که اگر میبینید تکیه گاه میتونید در انتخابات درست برید، در حکومت درست کنید با شرکت در انتخابات، چرا که نه بریم و درست کنیم و اون موقع صدای ما در حکومت هم منعکس میشه و این شجاعت بیشتری به جنبش مدنی میده. وقتی جنبش مدنی پا در حکومت داره، با قدرت بیشتر پا به میدان میگذاره و شرایط برایش بهتر میشه، همون جوری که دیدیم در دهه 70 هم بعد از دور خرداد این اتفاق برای ما افتاد. و نکته آخرم که بگم این هست که به نظر من بنا به تجربه 40 ساله، عامل نوع سیاستی که در ایالات متحده آمریکا حاکم هست به عنوان یکی از مهمترین عناصری که در توازن قدرت در کشور ما تاثیر میکنه باید لحاظ بشه. ما قبلا، من خودم شخصا، این اهمیت این عامل را تا این حد نمی‌دیدم، ولی بعد از آمدن آقای ترامپ و برهم زدن برجام فهمیدم که چگونه تصمیمی که واشنگتن می‌گیره روی سرنوشت صندوق رأی، تناسب قوا، وضعیت سفله مردم و همه مشکلاتی که ما داریم یه تاثیر بسیار بسیار قابل ملاحظه.
آقای کشکر، اگر خیلی کوتاه برای ما یک جمع‌بندی بدید سپاسگزار میشم چون وقتمون رو به پایانه.
من نظرم اینه که 41 سال تجربه به ما می آموزه که در حکومت دینی فقط با صندوق رأی باید به لحاظ تاکتیکی، اگر در بهترین شرایط دو تا جناح بد و بدتر هم بخوان مردم بکنن، نهایتا آخر سر اون مجلسی که از بدها و نه بدترها تشکیل شده قدرتی نداره. ما مجلس نداریم در ایران، ما نهادهای انتخاباتیمون از بین رفتن، همه از محتوا تهی شدن، به خاطر که این حکومت دینی است. دوران حکومت دینی در جهان تموم شده. ما باید محکم بایستیم و از سکولاریزم دفاع کنیم، از جدایی دین و دولت. جدایی دین از دولت هم کشور رو نجات میده، هم دین رو نجات میده. ببینین چرا در زمان شاه که این همه اینا راجع بهش میگن بد و بیراه که اسلام نابود کرده بود و فلان، اینا مردم آمدن دنبال یک شخصی که میخواست حکومت اسلامی ایجاد بکنه. اما امروز چرا مردم اینقدر از دین گریزان شدن، حتی از دین اسلام هم جوونا گریزان شدن؟ بنابراین این در واقع حکومت دینی الان نشون داده که حکومتی فسادزا، تبعیض‌آمیز، نالایق و کشور رو میبره به سمت تلاشی. و به همین دلیل به نظر من دفاع از منافع ملی ایران ایجاب میکنه و آینده ایران و مصالح ایران ایجاب میکنه که ما همه همراه هم بیایم به فکر این باشیم که ایران اگر قرار نجات پیدا بکنه از طریق جدایی دین از دولته، از طریق فشار بیرونی، یعنی مقصودم فشار مردم ایران ها، نه خارج از کشورها، فشار درونزای مردم علیه این رژیم تا این رژیم رو وادار به عقب نشینی، چنان وادار به عقب نشینی بکنن که آخر سر به اینا میشه وقت امان داد و گفتش که خب میشود شما را بخشید در صورتی که از قدرت کنار بدین. اما این حکومت انتخابات آزاد برگزار نخواهد کرد.